تحریک فنی و تخصصی میشه. پس این مرحله از فهم قرآن یک مرحله تخصصی. ششم، قرآن یک کتاب ناظر به انسان و بافت‌های تو در تو و گوناگون روح و روان و ذهن و اندیشه و رفتار انسان که برخواسته از اندیشه و خواسته‌های او هست هست. قرآن ناظر به این به دلیل گوناگونی انسان ها، به دلیل تنوعی که در این بافت های روانی و ذهنی و رفتاری بشر هست، به دلیل تنوع و درجه بندی های سخت گوناگون که در خواسته ها و تضاد یا تلاوم، هماهنگی یا ناهماهنگی خواسته ها در هر انسانی هست، تأثیر این کلام بر روی انسان ها گوناگون است. یک آیه میبینی وقتی بر یک کسی خونده میشه دل او رو آتش میزنه، او رو به هیجان در میاره. همین آیه بر فرد دیگری خونده میشه که از نظر فهم لغت و عبارت به او فرقی نداره، اما روحیاتش به او فرق داره. ببینید تأثیر زیادی در او نمیکنه. و باز این مطلب خود قرآن مکررش تأکید کرده که این قرآن کتاب هدایته برای خیلی ها، خیلی ها در برابرش بی‌تفاوت. خوب دقت بفرمایید. بنابراین برداشت ها و تعبیر هایی که در فهم یک آیه افراد گوناگون می کنن از این نقطه نظر بسیار گوناگون است. و گاهی میبینید که یک جوان امروز به دلیل اون آوادگی روحی و تشنگیش از یه آیه خیلی روشن یه برداشت زنده جالب داره که وقتی اینو به فارسی در میاره، یعنی وقتی این آیه قرآن رو به فارسی در میاره و گسترده میکنه معنیش رو، اشاره میکنه تو این معنی گسترده و ترجمه گسترده به اون نقطه های خاص دلنشین این آیه و اینکه چگونه این آیه در قلب او فرو نشسته و اثر گذاشته، که این برای کسانی که شبیه او باشند یک نوع جاذبه خاص داره. برای چه وقت آدمی که یک فرد خیلی متخصص که واجد این روحیات نیست، او نتونه این آیه رو با این دلنشینی و با این ناظر بودن به جنبه ها و نکته های ظریف روحی بیان بکنه. این مسئله ایست که همواره باید در مورد قرآن و خیلی از متون دیگر دینی و انسانی بهش توجه داشت. حتی یک شعر حافظ ببینید برای یک نفر، یک شعر مولای روم ببینید برای یک نفر یک معنا و یک برداشت و یک اثری داره که برای دیگری نداره. خب خود این شعر چون مختصره و شرح و تفسیرش همراهش نیست، اون وقت برای کسانی که بینابینن ممکنه این اثر رو نداشته باشه. وقتی با اون شرح و تفسیر میاد برای اون بینابینیان همون اثر و همون جاذبه رو پیدا میکنه. بنابراین من به سهم خودم از این که افراد برداشت های زنده خودشون رو از آیات بنویسن، تقریر کنن، تنظیم کنن و اون ریشگی های خاص یک آیه یا یک جمله از یک آیه را که روح نشین و دل نشین و زنده و زنده کننده می کنه این را بیان می کنن، خیلی خوشحالم. ولی به یک شرط، به شرط این که روشن باشه، یعنی اون شنونده بگه من از این آیه چنین برداشتی دارم. چرا؟ چون اگر بخواد بگه این آیه منحصرن میخواد اینو بگه، اما حالا فرض کنید این آقا یه کسی دیگر با یه کسی دیگر روبرو بشه که روح او از این مترقی تر و تشنه تر و بافتهای اندیشه‌ای و رفتاریش از این فراتر باشه و میخواد آیه این میخواد راه را بر اون برداشت او ببنده. باید همینطور که قبلیه نباید راه را بر برداشت این آقا ببنده، اینم نباید راه را بر برداشت بعدی ببنده. پس در این برداشت رو باید همواره تصریح کرد که این استفاده ایست که من از قرآن کردم، اما به حساب اصل قرآن اون رو واویز نکنه، بگه این آیه برای من چنین اثر روانی، چنین برداشت زنده و زنده کننده داشت. این مطلبی است که من خودم مقید بودم همواره رعایت کنم در بحث‌های تفسیری که داشتم، و هر وقت خواستم آیه ای رو به حساب ترجمه آیه واقعا معنی کنم، سعی کردم که اون برداشت شخصی رو اون ترجمه هم کنم دخالت ندهم، بگم این ترجمه آیه است و بعد این برداشت از آیه. توصیه می کنم که ترجمه از آیه رو جدا کنیم از برداشت از آیه، و اگر ما علاقه نداشته باشیم توی متن دیگه و توی سخنرانی که حتما ترجمه رو بگذاریم، بگیم ما ترجمه آیه رو نمیگیم، برداشت خودمون از این آیه میگیم، ممکنم از برداشتی مترقی تر از این و جامع تر از این وجود داشته باشیم. به همین دلیلی که این آقا به برداشت خودش اهمیت میده، باید به برداشت دیگران هم اهمیت. البته من برداشت زنده ها رو میگم و برداشت مرده ها، تو همون برداشت زنده ها میگم درجات متفاوتی وجود داره. این هم مسئله ششم. مطلب هفتم این که این برداشت های زنده گاهی به یک نوع انحراف های اصلاً گاهی مضحک برخورد میکنه. این انحراف مضحکی که الان مثال میزنم خوشبختانه مربوط به یک آقای طلبه نسبتاً این مراحل تحصیلی معمولی را تا پایان سطح و نسبتاً خوب گذرانده هست، حتی در اون شهر خودش باری سطوح مثلا وسته این حسائل این آرام بحث می کنند. ایشون یک نوشته تفسیرگونهی داره که آورده بود من ببینم این اواخر، و در این نوشتهش آورده بود ببینم که میخواست چاپ بکنه، و برای اینکه بعدا ممکنه جنجال هایی به وجود بیاره، این دوست دارم این جنجال ها قبلا مسائلی که جنجال ها قبلا من قبلا به وسط شما بررسی شده بشه و به استفاده چک شده باشه و من تذکر داده باشه. این نوشته حدود 300 چند صفحه هستش که یه مقداری از هم به صورت مرتب مقداری از آیات سوره بقره رو تفسیر کرد، سوره هم و سوره بقره. من حدود 12 صفحه اول این نوشته رو که خوندم دیدم این همش باید انتقاد براش نوشت، حدود 7 صفحه برای این 12 صفحه ناچار شدن نقدهایی بنویسن، و بعدم خطاب به نویسنده نوشتم که انصاف بده که نمیشه از یک منقد انتظار داشت که برای یک کتاب 300 صفحه احیانا 500 صفحه یا 250 صفحه نقد بنویسه، و اوز خواستم که دیگه این نمونه ها خالقی خود درست. بعد از اینکه این 12 صفحه رو با دقت خوندم و حدود 7 صفحه نقد نوشتم، یک نگاهی کردم به بخش های دیگه، بیدم که بخش های دیگه چیه، برخوردم به یک چیزی که حالا نقل بود. ایشون میرسه به آیه عقیم و سلات، میگوید که سلات، حالا ملاحظه کنید این آقا میخواد جمع‌بندی کنه آیات رو، اما جمع‌بندی انحرافی، یعنی میخواد اون مسئله که گفتم باید آیات قرآن با قیام با مقایسه با یک دیگر معنی کرد، حالا اون خواسته یعنی از این جمع‌بندی استفاده کنه، اما جنبندی انحراف. یا عقیم و سلات معنا میکنه، میگه یعنی برپا دارید آتش انقلاب را، میگه سلات یعنی آتش انقلاب، دلیل میگه سلات بیمانی این نماز نیست، این آیاتی که همه آیاتی که میگه عقیم و سلات یعنی آتش انقلاب را خود، دلیل استدلال میکنه، بگه دلیل این مطلب رو من از خود قرآن دارم، و اون این است که قرآن میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، صلات بازدارنده از زشتی ها و ناپسندی ها و تجاوز ها و ظلم ها و این هست. خوب حالا ما نگاه میکنیم ببینیم الان ما 500 میلیون 600 میلیون مسلمان داریم، اینا خیلیشون نماز میکنن، 300 میلیونشون لااقل مرتب نماز میکنن، اما آیا این نمازی که اینا میکنن این بازدارنده از
فحشا و منکر و بعضی و اینها هست، عملا میبینیم نیست دیگه. نمازه هست، مسجده هست، بقی هم سر جاشه، فحشا هم سر جاشه، منکر هم سر جاشه. پس معلوم میشه این نماز که الان میبینیم ما بازدارنده از فحشا و منکر نیست. خوب، حالا که عملا میبینیم نیست و آیه هم میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، پس این صلاه اگه بخواد این نماز باشه، باید این آیه قرآن دروغ از آب دارن، قرآن ادعای کرده خلاف واقع. برای اینکه صحت قرآن کریم را از یک خلاف واقع گویی منزه نگه داریم، باید بگیم صلات معنی دیگر داره. آه تو تالو اشتباه میفهمیدی که صلات در این آیه معنی نمازه. صلات معنی دیگر داره و اون آتشه و این آتش انقلاب محصوله. بنابراین تمام آیات که میگه اقیم الصلات یعنی بقا دارید. حالا معنی اقامه رو فهمیدی یعنی چه؟ که چرا سلونه میگه و میگه اقم الصلات؟ چون سلون غیر از اقم الصلاته. اقم الصلات یعنی آتش رو برفون، پس صلات یعنی آتش انقلاب عرض میشه. بلکه المقیمین الصلات هم معناش همینه، یعنی اونها آتش انقلاب برمی افروزن و اینها هستن مؤمنان راستین. و بله، آتش انقلاب این بیشک چطوره؟ بیشک بازدارنده از فحشا و منکر و بقیه دیگه. حالا آیه قرآن خلاف واقع از آب در نمیاد و با این کشف مهم معلوم شده که در طول این 14 قرن از خود پیغمبر خدا گرفته تا همه مردم دیگه صلات را و اقامه صلات را عوضی میفهمیدن. و لابد این آقا اقامت صلاتی هم که ما قبل از هر نماز میگیم و به این مناسبت بهش میگیم اقامه، لابد اون را هم میگه اقامت صلات که میگن یعنی آتش انقلاب برپا شد. خب این هم این همون با سلیقه و باز، این همون تفسیر به رأی، این همون تعبیر به رأی، این همون چیزیست که هر آدم منصف، من نمیگم هر آدم مسلمان، من نمیگم هر آدم معتقد به خدا و قرآن، میگم هر آدم منصفی باید برای آدم غیر مسلمان اصلا غیر معتقد به قرآن کتاب وحیه، این اگه بیاد ببینه دارم با این متن، این بر سر این متن این بلاها را میارن، میگه آقا دست بردارید با خود همیشه هر میشه باید برای خودتون نشستید جنبندی های متناسب با خواستای خودتون بود. بله آقا، قرآن